ده شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ششمین روز از مرداد ماه 1399 درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در این مجله شبانگاهی. اما ابتدا بابک غفوری آذر با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. مایک رایان رئیس کمیته اضطراری سازمان جهانی بهداشت در یک نشست خبری خواستار حفظ محدودیت‌های تعیین شده برای مهار ویروس کرونا شد و تأکید کرد تغییر مداوم قوانین باعث سردرگمی و به سطوح آمدن مردم شده است. با افزایش شمار ابتلا به بیماری کووید 19 در اروپا، برخی از کشورها از جمله اسپانیا، بریتانیا، نروژ و آلمان کنترل مرزهای خود و قرنطینه مسافران را بار دیگر از سر گرفتند. در ایالات متحده هم سیاست‌های دولت در مورد استفاده از ماسک مورد انتقاد است. در نشست خبری روز دوشنبه سازمان جهانی بهداشت در ژنو، تدروس آدهانوم رئیس این سازمان با تاکید بر اینکه هنوز راهی سخت و طولانی در مبارزه با کرونا پیش رو داریم گفت:
This is the sixth time a global health emergency has been declared.
این ششمین باری است که وضعیت اضطراری جهانی تحت قوانین سلامت اعلام می شود. باید بگوییم که این بار موضوع بسیار جدی است. تا کنون تقریبا 16 میلیون مورد بیماری کووید 19 به سازمان جهانی بهداشت گزارش شده و بیش از 640 هزار نفر کشته شده. همه گیری با سرعت ادامه دارد. در 6 هفته موارد ابتلا تقریبا دو برابر شده است.
مایک رایان رئیس کمیته اضطراری سازمان جهانی بهداشت میگوید اگرچه افزایش شمار ابتلا به ویروس کرونا نتیجه کاهش محدودیت هاست، اما بستن مرزها هم یک راهبرد پایدار برای اقتصاد جهان نیست و به گفته او باید به راه‌های کم خطر و جامعی دست یافت. سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل روز دوشنبه از درگیری نظامی میان نیروهای این کشور و شبه نظامیان حزب الله در جنوب لبنان خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم میگوید این رخداد موضوع ساده ای نیست. آقای نتانیاهو در توییتی نوشته همراه وزیر امنیت و رئیس ستاد ارتش درگیری ها را زیر نظر دارد. رسانه های اسرائیل در گزارش های اولیه گفته بودند شبه نظامیان حزب الله با شلیک موشک ضد تانک درگیری را آغاز کردند، اما سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد موشکی در کار نبوده و نیروهای حزب الله پس از واکنش اسرائیل عقب نشینی کردند. شبکه الجزیره و رسانه‌های لبنانی از آتشباری ارتش اسرائیل به سوی مناطقی در جنوب لبنان خبر دادند. حزب الله هفته گذشته گفته بود به کشته شدن علی کامل محسن شبه نظامی این سازمان که شامگاه 30 تیر در حمله منتصب به اسرائیل در اطراف دمشق کشته شد واکنش نشان خواهد داد. با این همه سران اسرائیل و حزب الله شامگاه 5 مرداد گفته بودند جنگی بزرگ در ماه‌های آینده در راه نیست. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند ایران ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی را به آب‌های تنگه هرمز منتقل کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس نیروهای نظامی ایران این ماکت را که 200 متر طول و 50 متر عرض دارد 6 تیر ماه در بندر عباس به آب انداخته بودند. این ماکت سال 1393 و پیش از امضای برجام در جریان رزمایش نیروی دریایی سپاه مورد هدف قرار گرفت و حالا یک بار دیگر بازسازی شده است. پیش از این حسین دهخان مشاور نظامی علی خامنه‌ای به شبکه الجزیره گفته بود آماده سازی ماکت ناو آمریکایی هیچ پیغامی ندارد، ولی اگر معنایی داشته باشد این است که اگر بزنید میزنیم. سخنگوی ناوگان 5 نیروی دریایی ایالات متحده مستقر در بحرین در مورد این تحرک نظامی ایران گفته است آمریکا به دنبال درگیری نیست، اما آمادگی دارد در برابر تهدیدات دریایی در منطقه از نیروها و منافعش دفاع کند. و بیش از 500 نفر از اهالی فرهنگ و هنر و حقوقدانان با امضای نامه‌ای خواستار اقدام فوری، عادلانه و شفاف قضایی برای پایان دادن به بازداشت شارمین میمندی نژاد، مدیر مؤسسه خیریه جمعیت امام علی شدند. جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی که از بزرگترین نهادهای خیریه غیردولتی در ایران است، دوم تیر ماه از بازداشت شارمین میمندی نژاد مؤسس این خیریه و دو تن دیگر از اعضایش با شکایت قرارگاه سارالله سپاه و به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی خبر داد. 500 امضا کننده نامه برای آزادی مدیر جمعیت امام علی از این خیریه به عنوان یکی از موفق‌ترین سازمان‌های مردم نهاد برای آموزش، ارتقای سلامت و کاهش فقر و بی‌عدالتی نام بردند. در فهرست امضا کنندگان این نامه اسامی بسیاری از چهره‌های مشهور از جمله اصغر فرهادی، کیهان کلهر، بهمن فرمان‌آرا، جعفر پناهی، محمد رسولوف، رضا درمیشان و عبدالفتاح سلطانی دیده می‌شود.
سپاس بابک غفوری آذر با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. به رغم هشدار کارشناسان و پزشکان درباره سرعت شیوع کرونا در ایران، جمهوری اسلامی همچنان بر برگزاری مراسم محرم پافشاری میکند.
الان پشدناک سرعت انتقال ویروس فوق العاده زیاد شد. پیک زده همه به سرعت در همه رو مبتلا میکنه.
سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل امروز درگیری نظامی بین نیروهای این کشور و شبه نظامیان حزب الله در جنوب لبنان را تایید کرد. آیا باید منتظر جنگی دیگر در خاورمیانه باشیم؟
هر دو طرف، هم اسرائیلی ها و هم حزب اللهی ها، تاکید کردند که قصد جنگ دراز مدت و شدیدی ندارند با هم دیگر.
و نگاهی خواهیم داشت به سفر محمد جواد ظریف به مسکو و اعلام خبر تغییر در قراردادی 20 ساله با روسیه. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. رسانه‌های ایران از بستری شدن علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی به دلیل مثبت بودن تست کرونایش در بیمارستان خبر دادند. تا گفته شده که علی ربیعی از هفته گذشته در منزل در حال استراحت بوده، اما به تایید پزشکان در بیمارستان بستری شده است. همزمان بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران، تعداد قربانیان کرونا در کشور به 16,000 نفر رسیده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های رسمی در ایران، بسیاری از استان‌های کشور در شرایط قرمز و در حال دست و پنجه نرم کردن با بیماری کووید 19 هستند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز دوشنبه از مرگ 212 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داد. او درباره جزئیات بیشتر آمارهای روزانه گفت:
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2434 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1436 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 3819 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 212 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 15912 نفر رسیده اند.
آمارهای مسئولان وزارت بهداشت درباره کرونا در ایران همواره با تردیدهای جدی روبرو بوده و شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی تعداد قربانیان و مبتلایان را چندین برابر آمارهای رسمی برآورد کردند. در این میان روز دوشنبه رسانه‌های داخلی از ابتلاء علی ربیعی سخنگوی دولت به کرونا خبر دادند که طبق این گزارش با تأکید پزشکان او در بیمارستانی در تهران بستری شده است. از سوی دیگر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به نگرانی جامعه پزشکی و خانواده‌ها خواستار تغییر زمان برگزاری کنکور سراسری به زمانی دیگر شده که بیماری کرونا در ایران تحت کنترل درآمده باشد. او روز یکشنبه در گفتگو با رادیو تهران در این باره گفت:
آقایان میگن که ما این کنکورا رو با پروتکل‌های خاص میخوایم برگزار کنیم. ما اعتقاد داریم که ضمانت اجرایی دولت نمیتونه بده برای اجرای پروتکل‌ها. همینطور که شما توی مرحله دوم دیدین بازگشایی انجام شد، من پروتکل می‌نویسیم ولی الان تلفات ما روزی متاسفانه 200 نفره. این معنیش اینه که پروتکل‌های اجرایی رو نمیتونن اینا ضمانت اجرایی براش داشته باشن. میگن همه ماسک بزنید. خیلی از افراد جامعه، افراد مستضعف هستن، حتی نمیتونن ماسک بخرن با این قیمتا. دولت هم حاضر نیست که ماسک رایگان در اختیار مردم بگذاره.
این نماینده مجلس حسن روحانی را مسئول پیامدهای احتمالی برگزاری کنکور در شرایط کرونایی معرفی کرد.
ما تصمیم گیرنده نیستیم، ما فقط داریم نظرات مجلس و کمیسیون بهداشت درمان رو منتقل میکنیم به مسئولین. طور جدی هم پاش هستیم. ما فکر میکنیم اگر اینا با این بی تدبیری که دولت داره اجرا میکنه به بهانه پروتکل ها اگر انجام دادن و عزیزان ما جانشون از دست دادن، آقای رئیس جمهور شخصا باید پاسخگو باشه که به توصیه متخصصین و کارشناسان توجه نکرد.
مینو مهرز عضو ستاد مبارزه با کرونا در ایران هشدار داده که وضعیت فی تهران خوب نیست و کنکور باید عقب بیفتد. این کارشناس بهداشتی اجازه برگزاری مراسم محرم امسال را نیز فاجعه آمیز خوانده است.
هر جا تجمع هست الان باید کنسل بشه. عزاداری، مراسم مذهبی که جمعیت زیادی دارن جمع شن، عروسی، اینا همه باید لغو بشه. چون الان وحشتناک سرعت انتقال ویروس فوق العاده زیاد شد. یک ذره همه به سرعت همه رو مبتلا می‌کنه. بنابراین برای پیشگیری فکر کنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اوایل هفته جاری خواستار برگزاری به گفته او هرچه با شکوه‌تر مراسم عزاداری ماه محرم شده بود. این اظهارات انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته است. در تازه ترین این انتقادها احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی خطاب به حسن روحانی آورده که عزاداری امام حسین خلوص می‌خواهد، نه شکوهی که جان هزاران عزادار را به خطر اندازد. به رغم این دست انتقادها، در آن سوی میدان نیز برخی از جریان‌های تندرو مذهبی همچون احمد علم الهدا امام جمعه مشهد به صراحت از رئیس جمهوری ایران خواستند که مراسم محرم امسال در هر شرایطی برگزار شود. در این میان ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد برگزاری مراسم های عزا و عروسی در خرداد ماه علت افزایش مرگ و میر کرونا در تیر ماه بوده است. این مقام بهداشتی افزوده که مرگ روزانه 200 نفر به خاطر کرونا زیبنده کشور نیست. در تازه ترین نمونه ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران از قربانی شدن 234 نفر در دو روز گذشته در تهران خبر داده است. این آمار در حالی ارائه شده که روز گذشته ایرج حریرچی اعلام کرد در تهران روزانه 30 تا 60 نفر قربانی می‌شوند. اما سخنان روز دوشنبه عضو شورای شهر تهران نشان می‌دهد که تنها در دو روز گذشته هر روز بیش از 110 نفر در تهران قربانی شده‌اند. بر اساس آمارهای موجود در سایت‌های بین‌المللی، ایران از نظر میزان شیوع کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در میان کشورهای خاورمیانه بدترین وضعیت را دارد.
رضا جمالی درباره وضعیت کرونا در ایران گزارش می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در سفر اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو درباره بازنگری در قراردادی 20 ساله با روسیه گفتگو شد. قراردادی که به گفته صاحب نظران مفاد آن تاکنون مطرح نشده و مشخص نیست چه تغییراتی در آن قرار است صورت بگیرد. در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا ابتدا از او درباره این قرارداد و اهمیت آن پرسیدم.
ما در خصوص این قرارداد با روسیه اطلاعات زیادی نداریم، جز اینکه اخیراً آقای ظریف در سفر خیلی غیر مترقبی که به روسیه داشت، یعنی دقیقاً غیر مترقبی بخاطر این در روزی بود که نخست وزیر عراق به تهران می اومد برای سفر مهمی، همون روز آقای ظریف به روسیه رفت، معلوم بود که موضوع مهمی پیش آمده. در اونجا ایشون گفتش که ما یک قراردادی در زمان دولت آقای خاتمی داشتیم که مدت 10 سال بود و 2-5 سال هم تمدید شده، شده 20 سال، میشه که این قرارداد همینطوری بمونه 5 سال دیگه تمدید بشه. اما نکته که روش دست گذاشت این بود، گفتش که اما ما ترجیح میدهیم که در مفاد قرارداد مطالبی رو افزایش بدیم، قرارداد جدیدی تدوین بکنیم که احتمالاً مدتش 20 ساله باشه. از فحوای صحبت آقای ظریف که میگم اطلاعات زیادی هم درز نداده، این چنین استفاده می شود که در واقع یک توازنی را می خواهد جمهوری اسلامی برقرار بکنه بین روسیه با این قرارداد 20 ساله خودش، به اصطلاح شاید 20 سال باشه، و قرارداد 25 ساله که خیلی سر و صدا کردش در خصوص عقد قراردادی با چین که اون هم بسیار پرصدا بوده. این معنا مستفاد می شود که شاید مثلا روس‌ها ابراز ناراحتی کردن از این قرارداد بسیار سنگینی که ایران خواست با چین وضع بکنه، و طبیعتاً آقای ظریف به روسیه رفته بود که به گونه‌ای بگه که خب می‌شود مثلا رفت و رجوع کرد.
قرارداد 25 ساله ای ایران با چین و همچنین این قرارداد 20 ساله‌ای که در بندهایی از اون قرار تغییرات ایجاد بشه و به نظر میرسه روسیه به دنبال گرفتن امتیازات بیشتر از جمهوری اسلامی هست، نشون میده که ایران به دنبال یک یارگیری هست در عرصه بین المللی علیه سیاست‌های تحریمی ایالات متحده. چقدر میشه به این یارگیری جمهوری اسلامی اعتماد کرد؟ چقدر این یارگیری در نهایت به نفع ایران خواهد بود؟
ببینید، این که کشوری به دنبال تنوع بخشیدن به سیاست خارجی خودش یا تجارت خارجی خودش باشه هیچ ایرادی ندارد، که هیچی بسیار مستحسن و پسندیده هم هستش. اما اون چی که در خصوص این قرارداد ایران و ایران با چین و روسیه مسئله ساز شده این است که پس از خروج آمریکا از برجام و اینکه این قرارداد کانال مالی با اروپا هم برقرار نشد، یک بار آمدن گفتن که ما نگاه به شرق داریم. نگاه به شرق، شرق یعنی کجا؟ شرق شامل ژاپن هم میشه، شامل مالزی، اندونزی، تایلند، اینا که کشورهایی که اینها هم به نسبه اقتصادهای مهمی هستن. چطور شده که از این مجموعه شرق فقط شما دو کشور چین و روسیه رو ندید اختیار کردید و دو کشوری که اگر شما میخواید به او امتیاز بدهید در عوض امتیازهای کلانی که نوعی باج‌خواهی اونا محسوب میشه. این هاست که پرسش‌های بزرگی رو برانگیخته، وگرنه خب کشوری مردمی اعتراض ندارن شما تنوع سازی بکنید در سیاست خارجی، در تجارت خارجی، این که اشکالی نداره.
روسیه و چین بارها در عرصه بین المللی به عبارتی پشت ایران رو خالی کردن و علیه ایران قطعنامه هایی رو امضا کردن. چه تضمینی وجود داره که با وجود این باجدهی جمهوری اسلامی به این دو کشور، همچنان این دو کشور پایبند باشن به روابطشون به ایران و بار دیگه علیه ایران در عرصه بین المللی حاضر نشند؟
ببین، نکته مهمی رو دست گذاشتی. در واقع من میخوام بگم که حالا ایران و روسیه میخوان قرارداد امضا کنن، ایران و چین میخوان قرارداد امضا کنن، بسیار خوب، هیچ اشکالی نداره. اما پرسشی که برای من مطرح هست این هستش که آیا دو سو به یک دیگر نگاه استراتژیک دارن، یعنی همکار و شریک استراتژیک هم دیگر رو میبینند، یا نگاه تاکتیکی دارن به هم دیگه؟ چه این مسئله کجاست؟ ببینید، مثلا ایالات متحده و اسرائیل روابط استراتژیک دارن، یعنی به هیچ وجه شما نمیتونید ببینید که این کشور پشت اونو خالی میکنه، اون پیشتکشوری که پشت اینو خالی میکنه. روابط وقتی استراتژیک، یعنی هرگز از همدیگه دست نمیشوین. آنچه ما در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی میشنویم، میگن بله روسیه، چین، اینها شرکای استراتژیک ما هستن. اما پرسشی که برای من مطرحه این است که آیا چین هم شما رو، جمهوری اسلامی رو، شریک استراتژیک میداند؟ آیا روسیه هم شما رو شریک استراتژیک میدانند؟ اگر میدانند که 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل رو امضا پاش نمیگذاشتن. اولا. دوم این که الان تنش‌های زیادی بین چین و آمریکا، به ویژه چین و روسیه، آمریکا و روسیه به وجود آمده. چه ضمانتی وجود داره که چین بیاد بحث سرمایه گذاری 400 میلیاردی رو مطرح کنه، بعداً با آمریکا به یه توافق مثلا 1000 میلیاردی برسه، آمریکا بگه به شرط اینکه شما این قراردادی که با ایران رو پس بکشید؟ آیا کسی از مخاطبانی که این صدا رو میشنوه کسی تعجب میکنه که چینی ها پا پس بکشن؟ هیچ کس تعجب نمیکنه. یعنی ما رفتار چین رو میدونیم، ما رفتار روسیه رو میدونیم، امضاهای اونها رو پای قراردادهای قطعنامه تحریم ایران میدونیم. پس به عبارت خلاصه، من نگاه روسیه و چین به ایران رو نگاه استراتژیک نمیبینم.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، درباره قراردادهای ایران با چین و روسیه توضیح میداد. مراسم معرفی مهرداد بصرپاش به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات روز دوشنبه ششم مرداد ماه با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد. برگزاری این مراسم در حالی است که انتقادات زیادی بر سر ابهامات موجود در سوابق کاری آقای بصرپاش وجود دارد. سبیله بهگام گزارش می‌دهد.
مراسم معرفی مهرداد بصرپاش به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات روز دوشنبه ششم مرداد با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران برگزار شد. آقای بصرپاش در بخشی از صحبت‌هایش در این مراسم گفت که با اینکه با او کار سیاسی کردند اما او اینجا کار سیاسی نخواهد کرد. برگزاری این مراسم در حالی است که ابهامات درباره سوابق کاری مهرداد بصرپاش افزایش یافته است. مهرداد بصرپاش اول مرداد امسال توانست با کسب 158 رأی موافق از میان 244 نماینده حاضر در نشست علنی مجلس رئیس دیوان محاسبات شود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی درباره انتخاب آقای بصرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات میگوید:
دیوان محاسبات گلوگاهی هست که در انتخابات ریاست جمهوری آینده به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه و سکوی پرش باشه. البته اینکه آقای بصرپاش در نهایت نامزد اصلی اصولگرایان باشند یا نه هنوز روش بحث هست و تحولات آینده این موضوع رو روشن میکنه.
انتخاب مهرداد بصرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات اما با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و حتی بین شخصیت‌های سیاسی روبرو شد و بسیاری اسنادی از جعل سوابق کاری مهرداد بصرپاش در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر کردند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از افرادی بود که با انتشار نامه‌ای اعلام کرد از آنجایی که سابقه کار مهرداد بصرپاش به 17 سال نمی‌رسد، او سابقه کافی و تحصیل مرتبط برای پذیرش این سمت ندارد و پذیرش او از اساس غیرقانونی است. بر اساس تبصره 1 ماده 51 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، داوطلب چنین پستی باید دست کم 20 سال سابقه کار داشته باشد. آقای توکلی همچنین گفته که مهرداد بصرپاش برخلاف قانون دوران فعالیتش در سازمان بسیج دانشجویی را نیز به عنوان سابقه کار خود به شمار آورده است. مرزاد بصرپاش اما به این نامه واکنش نشان داد و در توییتی نوشت که دوران فعالیتش در بسیج را به عنوان سابقه کار ذکر نکرده و سوابق کاریش از سال 79 تا 82 در پژوهشکده شهید رضایی را به عنوان شروع فعالیتش به مجلس ارائه داده است. همزمان با این توییت یکی از کاربران حامی آقای بصرپاش نامه این پژوهشکده را در توییتر منتشر کرد، اما این نامه با سربرگ و آدرس جدید پژوهشکده شهید رضایی که مربوط به سال 92 است تنظیم شده ولی تاریخ تایپ نامه سال 83 ذکر شده است. با افزایش ابهامات و انتقادات، پژوهشکده شهید رضایی در بیانیه‌ای تایید کرد که نامه مربوط به سال 83 نبوده و در سربرگ فعلی این مؤسسه با درخواست مهرداد بصرپاش صادر شده است. علیرضا شهبازی نماینده نهاوند و رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس در واکنش به انتقادات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تمام مفاد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره انتخاب آقای بصرپاش رعایت شده است. آنچه منتقدان انتخاب مهرداد بصرپاش می‌خواهند آن است که با توجه به ابهامات موجود باید سوابق آقای بصرپاش بررسی دوباره شود. اما محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس راهی برای بررسی مجدد وجود ندارد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی میگوید صحبت‌های آقای فرهنگی در این باره درست نیست.
صحبت‌های آقای فرهنگی درست نیست. بر اساس آیین‌نامه مجلس دیوان محاسبات میتونه تقاضای برکناری رئیس دیوان رو به صحنه علنی مجلس ارائه بده و صحنه علنی درباره برکناری او تصمیم بگیره. این مربوط به زمانی هست که رئیس دیوان محاسبات به کار خودش داره ادامه میده. قبل از اون هم به هر حال دیوان محاسبات میتونست اعلام بکنه که مدارک ارائه شده توسط آقای بصرپاش صحیح نیست و دوباره در صحنه علنی مجلس در این باره تصمیم گیری بشه. اما موضوع اینه که دیوان محاسبات اساساً ابهاماتی که درباره مدرک آقای بصرپاش هست را قبول نداره و اعلام میکنه که سابقه کار هر نوع سابقه کاری میتونه باشه، حتی اگر فردی مسافرکشی بکنه و هیچ گونه سابقه بیمه‌ای هم نداشته باشه.
مهرداد بسپاش در کارنامه خود نمایندگی مجلس در دوره نهم، قائم مقامی بنیاد تعاون سپاه، ریاست سازمان ملی جوانان و معاونت رئیس جمهوری، مدیر عاملی سایپا و پارس خودرو و معاونت اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام و نیز صاحب امتیازی روزنامه وطن امروز را دارد. رئیس جدید دیوان محاسبات کشور در دوره‌های مختلف فعالیتش همواره با حاشیه‌های سیاسی و اتهامات گسترده روبرو بوده است. درباره عملکرد مهرداد بسپاش در شرکت‌های خودروسازی سایپا و پارس خودرو و همچنین معاونت اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام، گزارش‌های رسانه‌ای زیادی مبنی بر وجود فساد و تخلف منتشر شده که واکنشی از سوی مقام‌های قضایی در پی نداشته است. با وجود جنجال‌ها و انتقادات حتی از سوی چهره‌های شناخته شده اصولگرا چون احمد توکلی، مهرداد بسپاش اما حالا رئیس جدید دیوان محاسبات کشور است. اینکه این انتقادها راه به جایی نبرد و مجلس در تصمیم خود مصمم بود نشانگر چیست؟ احسان مهرابی.
تصمیم مجلس نشون میده که جریان‌هایی از اصولگرایان از جمله جریان احمد توکلی و الیاس نادران به صورت کلی قدرت خودشون رو از دست دادن و در درون مجلس به جز آقای قالیباف که رئیس مجلس هست، جریان جبهه پایداری و برخی از اصولگرایان از جمله علیرضا زاکانی قدرت زیادی دارن.
من اینجا مردم عزیزمون عرض میکنم فرایند انتخاب رئیس دیوان و دادستان دیوان محاسبات بر اساس قانون پیش رفت.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ششم مرداد از انتخاب مهرداد بسپاش به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات دفاع کرد و در جلسه معارفه او گفت که انتخاب آقای بسپاش بر اساس قانون پیش رفته است.
سپیده بهکام درباره مراسم معرفی مهرداد بسپاش به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات کشور گزارش می‌داد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل امروز دوشنبه درگیری نظامی بین نیروهای این کشور و شبه نظامیان حزب الله در جنوب لبنان را تایید کرد. نخست وزیر اسرائیل گفته که لبنان و حزب الله مسئول هر رویداد احتمالی هستند و اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. در گفتگو با علی سعدزاده کارشناس امور خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او درباره احتمال بروز یک جنگ تمام عیار در منطقه پرسیدم.
هر دو طرف، هم اسرائیلی‌ها و هم حزب الله‌ها تاکید کردند که قصد جنگ درازمدت و به اصطلاح شدیدی ندارن با هم دیگه و این هم قابل قبوله که واقعیتی که نه اسرائیل فعلا میخواد یه بیه جنگ همگی وارد بشه، حزب الله هم نه امکانشو داره فعلا با توجه به اوضاعی که لبنان داره و با توجه به اوضاعی که خود حزب الله داره. بنابراین این خطر جنگ به اصطلاح سراسری و همگیر وجود نداره، ولی یک اتفاقی که افتاده که ممکنه کنترل از دست دو طرف خارج بشه و اون این است که سطح تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله در 10 روز اخیر افزایش پیدا کرده. همونطور که می‌دونید بعد از اینکه اسرائیل به دوشنبه گذشته به یک منطقه‌ای در جنوب دمشق حمله کرد و عده‌ای از افراد ایرانی و حزب اللهی رو اونجا کشت، یکی از فرماندهان مهم حزب الله هم در اون دوشنبه کشته شد، محسن کامل. بعد حزب الله زیاد تبلیغات کرد نسبت به کشتن این فرماندهش در سوریه توسط اسرائیل و صحبت از انتقام کرد و باعث شد که به اصطلاح یک سلسله از بالا گرفتن تنش‌ها انجام بگیره. جمعه یک حرکاتی از جانب سوریه به طرف از بلندی‌های جولان انجام گرفت و پاسخ اسرائیل رو به هم داشت و امروز هم اسرائیل مدعی است که 3 نفر از اعضای حزب الله سعی کردند از اون خط قرمز در به اصطلاح مزارع شعبا که مورد اختلاف هست بین لبنان و سوریه و حزب الله و اسرائیل، از این منطقه شعبا 3 تا به اصطلاح رزمندی حزب الله میخواست رد بشه و شلیک شده و اینها برگشتند. خود حزب الله هم تا حدودی تایید کرده که به طرف اسرائیل حمله نکرده و آتش از طرف اسرائیل بوده. خبرگزاری رویترز ظاهراً با یک مقام لبنانی صحبت کرده و این مقام لبنانی که نامش هم نبرده گویا گفته که یکی از اعضای حزب الله یک راکتی به طرف یک تانک اسرائیلی پرتاب کرده، ولی اسرائیل این خبر رو تایید نمی‌کنه.
چقدر جمهوری اسلامی اگر آتش بین دو کشور جلوه بر بشه وارد عرصه خواهد شد و نقش آفرینی خواهد کرد با وجود شرایط اقتصادی و تحریم‌هایی که درگیر اون هست؟
نتانیاهو هم هفته گذشته و هم امروز بعد از این اتفاقاتی که در مرز اسرائیل و لبنان افتاد صراحتاً اعلام کرد که ما ایران رو مسئولیم حرکات و این داستانها و این تنش میدونیم. بعد هم در یک سخنرانی اشاره کرد که ما حتی دولت لبنان رو هم مقصر میدونیم. بنابراین اگر تنشها بالا بگیره ایران به هر حال وارد این، از نظر اسرائیل وارد این جریان است، بنابراین عکس العمل شدید اسرائیل رو خواهد داشت. ولی ایران، نه ایران مایل است نه حزب الله مایل است، ولی همونطور که گفتم خیلی از تنش‌های هستن که بالا می‌گیرن، احتمالاً به جنگ می‌انجامن، ولی با اینکه هر دو طرف درگیر مایل به چنین چیزی نیستند و من فکر می‌کنم که حزب الله با تبلیغاتی که پس از کشته شدن اون فرماندهش دوشنبه گذشته در مناطق شیعه نشینی کرد، براش تشییع جنازه بسیار مفصلی برگزار کرد و تقریباً نصف از زعفران حزب الله در این تشییع جنازه شرکت کردن، خود این عمل باعث شده که از نظر تبلیغاتی و سیاسی حزب الله خودشو تحت فشار به اصطلاح روانی سیاسی درونی قرار داده که مجبور اینجا و اونجا دست به کارهایی بزنه که ثابت بکنه که ما پاسخ اسرائیل خواهیم داد.
علی سعدزاده کارشناس امور خاورمیانه در مورد درگیری نظامی بین اسرائیل و حزب الله لبنان توضیح میداد. روزنامه همشهری چاپ تهران در گزارشی آورده است که یک قسمت از 11 قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده. این روزنامه در این گزارش میگوید که این امر با موافقت دیوان عالی کشور صورت گرفته است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه همشهری، کوه و کوهپایه‌های پهناور دماوند به 11 بخش تقسیم شده و برای یکی از آنها سندی وقفی به نام اداره اوقاف ساده شده است. محمد رجب علی پیشه از مدیران منابع طبیعی یا دقیق تر رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران گفته است که برای یکی از 11 پلاک محدوده قله دماوند اداره اوقاف با ارائه یک سند اقدام به طرح دعوی کرده و رأی به موقوف بودن آن گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان اوقاف اما در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را قویاً تکذیب کرده و گفته است که انتشار این خبر مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است. اما همزمان کیومرث کلانتری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، به ایرنا در ارتباط با خبر وقف بخشی از دماوند گفته است که با بررسی‌هایی که انجام دادند ظاهراً برای بخشی که در استان مازندران واقع شده رأی بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده و افزوده که سازمان جنگل‌ها هم به این رأی اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع‌آوری مستندات و تهیه نامه‌ای به رئیس قوه قضایی است. کیومرث کلانتری گفته است در کشور 40 اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده، اما تنها یک دماوند داریم که جزو حقوق آیندگان است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. این خبر نشون میده که کوه دماوند ما که یک نماد تاریخی، فرهنگی و ملی ما ایرانیان بوده و هست، از جنبه های مختلف تحت فشاره. از اون طرف روزانه 500 کامیون پوکه استخراج میشه و به جاهای مختلف ایران فرستاده میشه. از طرف دیگه در گوسفند سرا جایگاهی ساختن که مردم برای رفتن به زیارتگاه و رفتن به مسجد کیلومترها بایستی که در کوه دماوند پیاده برن و باعث کوبیده شدن علفها، خاک و بالاخره آنچه که ما بهش فرسایش ناودانی میگیم انجام بگیره. و حالا هم این مسئله وقف، تا اونجا که ما اطلاع داریم اوقاف مربوط به ملک شخصی است که کسی وقف میکنه که بعد از مرگش به اداره اوقاف بدن و ازش بهره برداری بشه، مثلا 100 ساله، 99 ساله و غیره. نه اینکه یک نمادی که متعلق به دولت هست و یا یه نمادی که متعلق به مردم و تاریخ و سرنوشت ما هست این رو به وقف تحویل بدیم. چنین چیزی غیر قابل تصور و غیر قانونیه. ما متاسف هستیم به خاطر اینکه دماوند ما که قرار برای نسل‌های آینده نماد مقاومت، استقامت و پایداری مردم ایران باشه، الان به این صورت شرحه و پاره پاره داره میشه. بنده پیشبینی کرده بودم که ظرف 200 سال کوه دماوند تمام خواهد شد، یعنی 73,000 روز. هنوز هم بر آن سوگند هستم.
ابراهیم حیدری، مدیر کل اوقاف استان مازندران، درباره ثبت یک پلاک از مجموعه 11 بخش دماوند گفته است: قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یالهای دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده. او گفته برای یال دیگر این مرتع در سال 82 سند دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شده است و افزوده وقف نامه این منطقه مربوط به سال 1341 است و این وقف برای خیرات و مبرات و برای مردم منطقه است. و افزوده این به موضوعی برای سوء استفاده عده‌ای بدل شده است. خبرگزاری میزان نیز از صادق سعادتیان، معاون امور املاک و حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک، نقل کرده که در راستای اجرای قانون حدنگاری و اراضی ملی قله دماوند و کوه پایه آن به نام دولت سنددار شده است. او این مناطق را نقاطی حساس خوانده که احتمال سوء استفاده و ویلاسازی در آنها وجود داشته. فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و مشاور حقوقی پیشین سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ کتبی به رادیو فردا نوشته است که به دلالت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و کوهستان، آنها مشاع عمومی و غیر قابل انتقال هستند. در مورد وقفان همین بس که واقف باید قدرت مالکانه داشته باشد تا ملکی را وقف کند. ملکی چون کوه دماوند ملکی عمومی، مشاع و غیر قابل وقف است و این امر بدعت گذاری و غیر قانونی است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران، نیز در 2 توییت این اقدام را خلاف قانون اساسی قلمداد کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، را نیز جویا شده است.
با بررسی قوانین و مقررات حاکم بر وقف، خصوصا آنچه که در قانون مدنی ایران در باب وقف بیان شده، به این نتیجه می‌رسیم اموال عمومی یا اموالی که متعلق به ملت ایران هست امکان وقفیت آن وجود ندارد. کل کوه دماوند و قله دماوند بخشی از اموال عمومی ایرانیان محسوب میشه و اساسا جزو ما یملک ایرانیان به شمار می آید. لذا اموال عمومی یا اراضی ملی امکان وقفیت آن وجود ندارد. آنچه که به نام وقف بخشی از دماوند مطرح شده است امری خلاف قانون است و این تبانی برای بردن اموال عمومی جهت منافع ادعی خاص است که خلاف قانون است.
این نخستین رأی دیوان عالی کشور در این باب نیست. پیشتر هم در پرونده دیگر با رد شکایت اداره منابع طبیعی استان مازندران به وقف 5600 هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد معروف به جنگل سپید رأی داد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
آقای احمدی نژاد در آخرین روزها گفت ما از پتانسیال جنگل‌های هیرکانی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده نکردیم. ایشون دیدگاهشون این بود که میبایستی مثلا تک تک این درخت‌های جنگل‌های میلیون ساله هیرکانی رو بندازیم بفروشیم تا از تحریم‌ها رها بشیم. الان داره این نظریه
انجام میشه. روستای آق مشهد که در 20 کیلومتری جنوب ساری هست، یک روستای تماشایی زیباست که فیلم برداری های زیادی ازش شده. اخیراً باز هم با سندهایی که رو کردن مشخص شده که اختیارش به دست یک نفر به نام آقای خی داده میشه. این باز هم غیر قانونی است. جنگل جزء انفال هست، مال مردمه، نمیتوان اون رو وقف کرد و به نام یک نفر بخشید. این کار هم غیر قانونیه و به طور قطع جلوش باید گرفته بشه با قاطعیت.
در 9 سال گذشته گزارش‌های از زمین خاری، کوه خاری و دریا خاری منتشر شده. رهبر جمهوری اسلامی هم روز 18 اسفند ماه 6 سال پیش از زمین خاری و کوه خاری گفت.
حالا که بحث زمین خاری یواش یواش شده کوه خاری، بنده گاهی که میرم ارتفاعات شمال تهران نگاه میکنم انسان واقعا خیلی متاسف میشه.
در آذر ماه همان سال هم مهرداد لاهوتی نماینده وقت مجلس از لنگرود به وبسایت خانه ملت از فروش کوه در شمال ایران گفت و افزود که کوه ها جزئی از اموال عمومی هستند اما به راحتی فروخته می شوند. دماوند با ارتفاع 5610 متر بلندترین قله ایران است که از سال 87 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. اما در همین ارتباط رادیو فردا نظر نعمت احمدی حقوقدان ساکن ایران را پرسیده که با هم می‌شنویم.
با زیر پا گذاشتن قوانین و اعمال نفوذ افراد قدرتمند به بهانه اجرای وقف، اداره اوقاف به باور من به کوه خاری رسیده، به جنگل خاری رسیده. حال اینکه مالکیت کوه، جنگل، دره‌ها از نظر شرعی هیچگاه محقق نمیشه. کوه‌ها، جنگل‌ها، دریاها برابر نظر شارع جزء انفال محسوب میشن و کسی مالکیت بر اونها نداره. مالکیت بر ملکه، یعنی کسی که ملکی رو آباد کرده. این آبادی همون حیازت مباحاته. اما اگر کسی با داشتن هر نوع ورقه بخواد به بهانه های مقدس مثل تعلق به امامزاده ها، تعلق به مساجد، انفال یا اموال عمومی رو به مالکیت هر نوع نهادی از مسجد، حوزه علمیه و سایر مکان ها در بیاره، دست در جیب مردم کرده. این جای تعجبه که دادگاه های ما علارغم صراحت قانون اساسی، یعنی در بخش اول اصل 49 قانون اساسی که مالکیت دولت رو در بخش های مهم مثل صنایع مادر، دره‌ها، کوه‌ها، تجارت خارجی، جنگل‌ها، منابع طبیعی متعلق به عموم میدونه و بخوان با دور زدن قانون یا سوء استفاده از قانون به نام هر نهادی ثبت کنن. میدانیم که در سال 42 جز برنامه‌ای که در اون زمان اتفاق افتاد به معروف به انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید شد، چندین اصل داشت. یکی از اصولشون همین لغو مالکیت جنگل‌ها و منابع طبیعی بود. بعد از انقلاب هم ما قوانین متعددی داریم، خصوصا اصل 44 قانون اساسی و یا دیگر قوانین عادی که مالکیت افراد رو بر انفال، یعنی جنگل‌ها، مثل جنگل‌ها، منابع طبیعی، کوه‌ها، دره‌ها نمی‌پذیره. در این پرونده من بر این باورم ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به پیغامی که دادند از حدود اختیارات خودشون استفاده خواهند کرد و اگر رئیس صادر شده باشه، آرایی صادر شده باشد از هر مرجع، با عنایت به اینکه این آرا موافق قانون نیستن و یک بدعت ناسوابی خواهد شد و نهادها و افراد قدرتمند با دور زدن قانون و با سوء استفاده از قانون به اموال عمومی متعرض خواهند شد، وارد عمل خواهند شد و اگر رأی قطعی صادر شده باشه با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی پذیرش خلاف شرع بودن آرا، اینا خلاف عین شرعه، یعنی مالکیتی که متعلق به حاکمیت هست رو به مالکیت فردی در بیارن. حالا این فرد ممکنه شخصیت حقیقی باشه، یعنی وقف عادی، یا شخصیت حقوقی باشه، وقف عام، یا وقف بر هر نوع نهاد و سازمان ادعایی. اون رو درخواست نقضش رو خواهند کرد و قطعا دیوان عالی کشور وارد عمل خواهد شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در اینجا این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این شبانگاه مردادی من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی، شادکامی و آرامش رو براتون آرزو میکنم. شب خوش.